شما می توانید سایر مطالب تخصصی مرتبط با کودک و نوجوان را از سایت kudakonujawan.com دانلود کنید. کمک به فرایند تحول ذهنی کودکان. در این مقاله هدف اینه که تا فرایند تحول ذهنی کودک شرح داده بشه و راهکارهایی برای والدین و مربیان مطرح بشه تا بتونن در رشد بهینه فرزندشون فعال باشن. درست هنگامی که کودک شما طبیعتاً مشتاق کاوش و کشف دنیای خودشه، باید برای اون این امکان رو فراهم کرد که برای یادگیری فراتر برانگیخته بشه. زمانی که اشیاء ساده‌ای رو در اختیار اون قرار میدی، بسیار بهتر قادر میشه روش‌های استدلالی عقلی رو یاد بگیره تا هنگامی که به اون روش ساده‌تر شمارش اعداد رو یاد میدی. بازی‌های مختلفی رو میشه از مقوا، کارتون، نوار کاغذی، قوطی‌های غذای اطفال، کارت‌های بازی، بشقاب‌های کاغذی، نخ و غرغره به وجود آورد. پژوهش‌های اخیر در مورد تفکر و فرایندهای یادگیری کودکان همگی مبتنی بر تجارب ژان پیاژه هستند. این پژوهش‌ها و تکنیک‌های انگیزش طبیعی رو به گونه‌ای برای رشد ذهنی کودک شما قبل از ورود به دبستان تحریزی کردند تا اون از هر گونه فشار یا سختگیری آزاد باشه. این نظریه که هوش میزان ثابتی داره و در زمان لازم و با سرعت مطلوب خودش شکوفا میشه تا به یک نقطه پیشبینی شده قبلی برسه، امروزه به میزان قابل توجهی از اعتبار افتاده. تجارب کودک نقش مهمی رو در رشد ذهنی اون بازی میکنن. متخصصان یادگیری عقیده دارن که در زمینه ی رشد ذهنی ما نمیتونیم همون گونه که انتظار داریم دندانهای شیری کودک با فرارسیدن زمان دندانهای دائمی اون بریزه غیر فعالانه منتظر بمونیم. اگه کودکی آمادگی یادگیری رو نداشته باشه، ما میتونیم اون رو در جهت آماده شدن کمک کنیم. تجارب سالهای اولیه ی زندگی قوی و محو ناشدنی هستن. نظر دانشمندان در مورد این سوال که چند درصد هوش بزرگسالان قبل از 6 سالگی تشکیل میشه متفاوته، ولی همه اونها مقدار هوش تشکیل شده در اون سالها رو بالا میدونن. تا زمانی که کودک وارد مدرسه بشه، شالوده ی تعلیم و تربیت اون قبلاً چه خوب و چه بد ریخته شده و شما بیش از هر معلمی در پرورش رشد ذهنی اون مؤثر هستید. از همون ابتدای امر، کودک باید مفاهیمی مثل کمیت، مسافت، اندازه، عدد و فضا رو از تجارب مستقیم خودش کسب و تقویت کنه. به سبب اینکه تجارب اخذ شده از محیط نقش مهمی در رشد ذهنی و پیشرفت کودک دارن، امروزه درباره آموزش غیر مستقیم یا برنامه نامرئی در خانواده گفتگوهای بسیاری میشه. آموزش غیر مستقیم اکثراً به جانب خوندن گرایش داره. در بسیاری از خانواده‌ها برای کودکان داستان‌های خونده، نام اشیا رو یاد داده و تجارب زیادی رو در اختیارشون قرار میدن که در توانایی اونها برای خوندن کمک بسیار زیادی میکنه. kudakonujawan.com تعداد بسیار کمی از کودکان هستند که فرصت‌های مشابه و غنی رو برای یادگیری مفاهیم عددی در خونه دارا هستند. در بسیاری از موارد، تنها قدم مؤثر در راه آموزش عدد اینه که کودک بشموره. شمارش اعداد توسط حافظه و به خاطر سپردن اسامی اعداد به ترتیب برای کودکان چندان معنیدار نیست. ممکنه کودکان شمارش رو یاد بگیرن، ولی فهم عدد چیزیه که از راه تجربه شخصی خود اونها باید به وجود بیاد. عدد یک مفهوم منطقیه که از ترکیب دو تصویر پیش عدد، یعنی طبقه بندی کردن و ترتیب دادن به وجود میاد. فهم حقیقی اعداد بیش از هر چیز به رشد این دو فعالیت منطقی که در حقیقت اساس هر تفکر تحلیلی رو تشکیل میدن بستگی داره. گام‌های معینی وجود دارن که والدین به منظور رشد و پرورش این مفاهیم در سالهای بحرانی قبل از 6 سالگی میتونن بردارن. در این موقع برای والدین فرصت‌های گران قیمتی پیش میاد تا کودک قبل از مدرسه خودش رو در ازدیاد تفکر تحلیل کمک کرده و به همون اندازه که در زمینه خوندن تجربی در اختیار اون قرار میده، یک زمینه غنی در موضوعات تحلیلی هم مثل ریاضیات و علوم در اختیار اون قرار بدن. طبقه بندی کردن مستلزم این تواناییه که کودک شباهت‌ها و اختلافات اشیا رو تشخیص بده و اشیا رو به نسبت تشابه و تفاوتشون گروه بندی می‌کنه. یکی از نتایج طبیعی زحمات و کوشش‌های یک کودک درک معنی و شناسایی دنیای اطراف خودشه. تا با اون وسیله شناخت درستی از اشیاء دنیای اطراف خودش به عمل بیاره. به عنوان یکی از مهارت‌های هوش، طبقه بندی کردن مرکز بعضی از یادگیری هاست. همچنین طبقه بندی کردن برای مشکل گشایی در زمینه‌های مختلف از قبیل ریاضیات و علوم اجتماعی و توانایی‌هایی مثل کشف شباهت‌ها و اختلافات از ضروریات بوده و اساس تفکر خلاقانه است. تجارب اولیه کودک در مورد طبقه بندی کردن باید از طریق اشیاء واقعی انجام بشه. کودکان در دنیای واقعیت زندگی میکنن. اونها بسیار پیش از اون که بتونن با مشکلات کلامی مواجه بشن، در برخورد با اشیاء مادی میتونن استدلال بکنن و منطق رو به کار ببرن. پیاژه به این اعتقاد معروف برونر که از طریق تقویت محیط کودک میشه امکانات بسیار وسیعی برای اون فراهم کرد اشاره میکنه. اختلاف عقیده پیاژه و برونر در میزان امکاناتی که از تغییر محیط پدید میاد. برونر تحول ذهنی کودکان رو به یک سری گام‌های پیاپی که هر کدوم دارای قابلیت‌های معینی تشبیه می‌کنه که رشد هر یک از این قابلیت‌ها پیش نیاز رسیدن به گام بالاتره. محیط‌های متفاوت در تسریع و کند کردن این گام‌ها نقش مؤثری دارن. بنابراین اختلاف نظر دو دانشمند در میزان تغییری که از محیط حاصل میشه. پیاژه عقیده داره که این تغییر به مقدار متوسط حاصل میشه، در حالی که برونر به عظمت این تغییر اعتقاد داره. برونر علاوه بر تأکید نقش محیط، میخواد تغییراتی در این نقش به وجود بیاره، جایی که پیاژه فقط ناظر به تحول در مراحل مختلف بوده و میخواد شواهدی از ادراک کودک در این مراحل به دست بیاره. هدف کوشش‌های برونر اینه که فهم کودکان رو فزونی بخشیده و حرکت اونها رو طی این مراحل تسریع کنه. با وجودی که برونر معتقد تغییرات آشکار تفکر کودک یکی در زمانیه که اون صحبت کردن رو یاد میگیره و تغییر دیگه در 5 تا 7 سالگی و سومین تغییر آشکار در آغاز دوره نوجوانی به وجود میاد، با این همه میگه مراحل متوالی رشد ذهنی کودک به طور روشن با سن اون ارتباط نداره. این نکات با سن مورد نظر پیاژه برای انتقال از مرحله‌ای به مرحله دیگه تقریبا مطابقت دارند. تجارب روشن و دست اولی که انگیزش تفکر هستند در اختیار کودکان قرار می گیرن. هدف بعضی از این بازی‌ها نشون دادن سطح رشد ذهنی کودک، کمک به فهم استدلال اون و مقایسه نحوه تفکر کودک با نحوه تفکر بزرگسالانه. بازی‌ها بر اساس سطح دشواری اونها به دو گروه تقسیم شدن. بازی‌ها دقیقاً به سنین معینی بستگی ندارن، چون گاهی اوقات کودکان همسن در سطوح مختلف رشد ذهنی قرار دارن. از اونجایی که کودکان در سنین متفاوتی به مدرسه میرن، لذا اصطلاح کودکان پیش دبستانی هم معنی ثابت و معینی نداره. فاصله سنی برای ساده ترین بازی ها به طور کلی از 4 سالگی شروع و تا سن 6.5 سال که برای مشکل ترین بازی ها انتخاب شده ادامه داره. به نظر من بهتر بازی های گروه اول رو شروع و در صورت سهولت گروه بندی بازی ها رو انجام بدید. kudakonojavan.com قبل از شروع بازی ها لازم این نکات رو مورد توجه قرار بدید. بذارید کودک برای خودش فکر کنه. وقت زیادی در اختیار اون قرار بدید. هرگز پاسخ رو به کودک نگید مگه در مورد استثنایی که اون هم فقط باید به اشاره مختصری اکتفا بشه. این اشاره ها باید نقش سنگ هایی رو داشته باشن که در عرض جویباری گذارده میشن تا آبر از روی اونها عبور کنه. اگه شخص دیگه ای کودک رو از روی این سنگ ها عبور بده، در حقیقت کودک چیزی یاد نمیگیره. هر راه حلی که اون خودش پیدا میکنه به کودک اعتماد به نفس میده و مشکل بعدی رو براش آسون تر میکنه. اجازه بدید هر کاری که لازمه از قبیل ریختن مایه از ظرفی به ظرف دیگه، جور کردن مکعب‌های رنگی و غیره، خود کودک اون رو انجام بده. از اینکه وقت زیادی گرفته میشه و چیزهایی روی زمین میریزه و تلف میشه نباید نگران بود. باید کاری کنید که بازی رو به صورت تجربه لذت بخش برای کودک در بیارید. عباراتی که در این بازی‌ها به کار رفتن تنها جنبه پیشنهادی دارن و میشه بر حسب موقعیت‌های مختلف اونها رو تغییر داد. شما میتونید ضمن کارهای واگذار شده به کودک قضاوت بهتری از فهم اون به عمل بیارید. زمانی که کودک لازمه دو چیز رو مقایسه بکنه و درباره اونها تصمیم بگیره، سوالاتی نکنید که پاسخ به اون سوالها اون رو تحت تاثیر قرار بده. حتی لحن گفتار شما هم ممکنه برای اون اشاره‌ای در بر داشته باشه. بنابراین در صحبت کردن سعی کنید تا مطالب شما تعهد یا اجباری به همراه نیاره. حداکثر بین 10 الی 15 دقیقه به هر بازی اختصاص بدید، چون در صورتی که هر بازی در هر بار زیاد انجام بشه اثر خودش رو از دست خواهد داد. برای کودکان 4 ساله هر جلسه بازی رو کوتاه‌تر هم میشه انجام بدید. زمانی که کودک شما هنوز خسته نشده و اشتیاق به بازی رو از دست نداده، بازی رو متوقف کنید. تهیه شده در سایت kudakonujavan.com